بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. بحث و بررسی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم با عنوان آن مانایی، 19 مهر ماه 1403، شهر ری، مرقد مطهر شیخ صدوق رحمت الله علیه.
جلسه دوم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که بنا بود شبهای جمعه محضر عزیزان مروری داشته باشیم، سوره بود که به نام مبارک نبی اکرم هست، سوره مبارکه محمد. جلسه قبل یک نمای کلی از این سوره عرض شد خدمت عزیزان. فضای کلی این سوره بنا به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، فضای یک دوگانگی است، یک تقابل بین مؤمنین و کافرین. خیلی تقابل جالب و عجیبی است. روانشناسی بسیار حیرت آوری در این سوره به کار رفته، معرفی که نسبت به این دو گروه داره، تقابل این دوتا با هم دیگه و آثار حرکت این دوتا، هم منشأ حرکتشون هم آثار حرکتشون، از کجا شروع میکنن مؤمنین، نتیجه کارشون چی میشه. البته دائما هم با هم دیگه تقابل دارن مؤمنین و کفار. این تقابل هم خدای متعال فرموده که وقتی که روبروی هم قرار گرفتن اونجا هم چی کار باید بکنن، که حالا بحثی داره انشاءالله بیشتر جلسه بعد بهش خواهیم پرداخت. آیه اول این سوره می‌فرماید الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. کفار رو معرفی میکنه، اینایی که کافرن و از راه خدا صد میکنن، با صد عن سبيل الله دو تا معنا میتونه داشته باشه. هم علامه به این دو تا معنا اشاره میکنن، علامه طباطبایی، هم حضرت استاد آیت الله جوادی عاملی هم همین دو تا معنا رو یکمی پرورش میدن و دقیق تر. علامه میفرمان که یه معناش اعراض از مسیر خداست، صد عن سبیل الله که تو آیات زیادی در قرآن هم داریم با صاد که میاد، یه معناش اینه که برمیگرده از مسیر خدا، از راه خدا برمیگرده. این میشه انصراف از مسیر خدا. یه معنای دیگهش منع از مسیر خداست، یا به تعبیر آیت الله جوادی صرف، انصراف و صرف. انصراف اون وقتی که آدم خودش برمیگرده، خودش این مسیر رو نمیره. صرف از راه خدا یعنی اون وقتی که نمیذاره کسی بره. پس یا انصراف یا صرف یا اعراض یا منع، این دوتا رو علامه طباطبایی اشاره میکنن، انصراف و صرف رو آیت الله جوادی عاملی. اگه اعراض باشه یعنی مسلمون نمیشن، صدوا عن سبیل الله یعنی مسلمون نمیشن، کافر مسلمون نمیشه، از مسیر خدا بر میگرده، دعوتش هم میکنن محل نمیذاره. معنای دوم اینه که نمیذاره کسی وارد مسیر خدا بشه. علامه طباطبایی نظرشون روی همین معنای دومه، آیت الله جوادی هر دوتا رو قائلن. الله میفهمن بیشتر این مطلبه، اینایی که مانع میشن از این که کسی سمت خدا بیاد. حالا یه وقت از آدم خودش این مسیر رو نمیره، ولی یه وقت یه جوری شانتاج میکنه، فضای روانی ایجاد میکنه، ترس و واهمه ایجاد میکنه، هزینه میتراشه برای اون کسی که مسیر خدا رو میخواد بره، اونم منصرف میشه. کلیپی رو تازگی میدیدم، خانومی بود، حالا به قول ماها مثلا بی حجاب، بعد تو مصاحبه میگفتش که من چادری بودم، رفتم یه جا استخدام بشم، اون آقا به من گفتش که ما چادری اصلا با حجاب استخدام نمی کنیم، تو نون ما رو آجر میکنی، تو اینجا باشی مشتری نمیاد، اگه میخوای اینجا کار کنی با ورداری. گفت منم ورداشتم چادر و روسریمو. حالا پایبندی های قبل از این کلن سوء تفاهم بود، بنده خدا نهایت پایبندی رو به حجاب داشت و اوج باور رو در رفتارش میشه دید. غرض اینه که یه وقتی آدم خودش به حجاب اعتقادی نداره، یه وقت یه جوری برخورد میکنه که کسی هم در شعاع او، دوروبر او جرأت نکنه حرفی از حجاب بزنه. این همونیه که آیه اول داره بهش اشاره میکنه طبق نظر علامه طباطبایی. الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. هم کافر، کفرم مراتب داره، یه بخشش کفر اعتقادیه، قبول نداره، باور نداره، یه وقتی کفر عملیه، اعتنا نداره. یکم معانی قشنگ کفر به بیان مرحوم علامه مصطفوی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ایشون میگه کلمه کفر به معنای بی اعتنایی است. اینا رو هم دیگه این جلسات مطلب پشت هم انشاءالله عرض میکنیم، عرض کردیم اینجا رو به چشم یک جلسه کلاس باید عزیزان مد نظر داشته باشن، نکات رو انشاءالله توجه داشته باشن که اینا نکات تفسیری است به درد میخوره. پس کافر فقط اونی نیست که اعتقاد نداره، که مثلا فرض بفرمایید که خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره، معاد رو قبول نداره، اینم کافر البته، ولی فقط این نیست، اونی که اعتنا هم نداره، اینم یه مرحله از کفره، محل نمیذاره، اعتنایی نداره، خدا حالا هست، حالا به من چه، حالا چیکارش کنه؟ تهش اینه که فقط تصدیق بکنه که خدا هست، امام حسین هم حالا هست، مثلا امیرالمومنین هم هست، محل به اینا نمیذاره، اعتنایی نداره، اعتنایی به قرآن نداره، بود و نبودش خیلی برای این فرقی نداره، حالا اینکه قرآن چی گفته براش فرقی نمیکنه، بعضیا مهمه براشون، جدیه براشون، ببینن قرآن نسبت به این مسئله چی گفته، بعضی براشون مهم نیست، اعتنایی ندارن. مثلا قرآن در مورد برخورده با دشمن چی گفته، در مورد جنگ چی گفته، کجا جای جنگه، کجا جای صلحه، اگه خواستیم صلح کنیم چه مدلی باید صلح کنیم، تا کجا باید صلح کنیم. جالبه که اینا همه رو قرآن گفته، روایت هم گفته، مخصوصا قرآن همه رو گفته. حالا یکی هم میاد میگه من قرآن رو قبول دارم، شب قدرم قرآن سر میگیرم، ولی برام مهم نیست که قرآن چی گفته، قرآن رو سر میگیرم، قرآن رو تو قبرستونم میخونم، مجلس ختمم میشینم یه جز قرآن برای مرحوم میخونم. الان دیگه البته اینا داره کم کم ور میفته، الان که دیگه ارکستر میارن تو مجلس ختم و نی میارن و دف میزنن و اشعار حافظ میخونن، باز خود همین اشعار حافظم باید قد بدونیم، به جاهای دیگه کشیده نشه، اشعار ایرج میرزا و اینا نرسیم. خورد خورد مجلس ختم. مهم نیست براش حالا قرآن بخونن نخونن، ولی یه وقت هست یه کسی براش مهمه، قرآن رو قبول داره، قرآن میخونه، مجلس ختم قرآن میخونه، ولی همینقدر قرآن رو قبول داره، اینی که قرآن چی میگه دیگه براش مهم نیست. من یه بحثی رو حالا توی حین بحث که جلوتر بریم خیلی بهش کار دارم، ولی میخوام روایت شو همین اول بخونم که از همین اول گرم بشیم. یه تعبیری امیرالمومنین دارن در نهج البلاغه، نهج البلاغه هم میدونید که خیلی باب شده، میدونید که کم وقتیه، نهج البلاغه خیلی خواهان داره، میگن از بعد انتخابات فروشش هم بالا رفت. و رئیس جمهور عزیز و محترمی داریم که تازگی هم ازشون پوستری در اومد که انا بهی زعیم، من بابت قولایی که دادم گردنم رو گذاشتم و عهده‌دارش هستم. این کلام امیرالمومنین، میخوام به ایشون یه کلامی از امیرالمومنین هدیه بکنم. حکمت 164 در نهج البلاغه یادگاری این شب جمعه باشه. اینجا با این تعبیر خیلی کار داریم، یکم نهج البلاغه هم بخونیم، ترسم نهج البلاغه هم دیگه کم کم نشه خوند و نهج البلاغه هم معانی دیگه کم کم ازش فهمیده بشه. این کلام امیرالمومنین داشته باشید. خیلی این تعبیر زیباست، خیلی این تعبیر زیباست. ترجمه ای هم که میکنم این ترجمه ایست که آیت الله جوادی آملی برای این حکمت کرده. چون بعضی اینا که میگی میگن از خودتون در میارید دیگه، نمیدونیم چیکار باید بکنیم. واقعا فرمود من قضا حق من لا یقضی حقه. چقدر این تعبیر دقیق و عجیب و فوق‌العاده است. فرض کنین دو نفر با هم دیگه رابطه ای دارن، پیمانی دارن، قراری دارن، چیزی، هرچی، این حالت مفصله ها، ابعادش وسیعه. دو نفرن، هر کدوم حقی دارن در برابر دیگری باید ادا کنن. حالا یه وقت هستش که به ما گفتن که آقا شما در هر صورت حق طرف رو ادا کن، حتی اگه حق تو رو ادا نکرد. مثلا نمیده والده این شکلیه، گفتن که چون اون اصلا حقی که به گردن تو داره فوق این حرف هاست. اصلا این نیست که شما بگی حق منو ادا نمی کنه، اون یه حقی داره که تو نمیتونی ادا کنی. دقت میکنید مطلبو؟ مادر با همینی که شما رو متولد کرده دیگه یه حقی داره، اگه همه عمرم با شلاق و سیخ داغ و اینا بیفته به جونت، بازم شما نمیتونی بگی این حق منو ادا نکرده، اون باز به گردن تو حق داره. پدر همینطور، یا مثلا استاد همینطور، روایت عجیبی داریم. ولی یه وقت هستش که با یه کشوری، با یه جمعی، با یه گروهی یه قراردادی میبندی،